بالله من الشيطان الرجيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات حديث شناخت انسان کامل به اصطلاح قدما و انسان ایدئال به اصطلاح امروز بسیار لازم و ضروری. تربیت و اخلاق در هر مقصدی بر اساس شناخت انسان کامل و انسان ایدئال در اون مرتب است. ما برای اون که نظر انسان را در باره انسان کامل بشناسیم ناچاریم مرتبه‌هایی که در این زمینه وجود دارد این مرتبه‌ها را یکی یک به تفصیل بحث و انتقاد کنیم و نظر اسلام را در باره هر یک از اونها بیان کنیم. دیشب به طور اجمال مطالب مختلف را بیان کردم که به تفصیل از این شب بحث خودمون را از مکتب عقلیون شروع می کنیم. عرض کردیم که به عقیده فلاسفه قدیم اساساً جوهر انسان همون عقل انسان است. من واقعی انسان همون عقل انسان است. همچنان که بدن انسان جزء شخصیت انسان نیست، همینطور قواعد استعدادهای روحی و روانی مختلفی که انسان دارد هیچ کدام اینها جزء شخصیت واقعی انسان نیستند. شخصیت واقعی انسان همون نیرویی است که فکر میکند، فکر کننده. انسان یعنی همون که فکر می کند، نه اون که می بیند. اون که می بیند ابزاری در دست اون که فکر می کند، نه اون که مثلا تخیل می کند. اون که تخیل می کند یک ابزاری در دست اون که فکر می کند، و نه اون که مثلا می خواهد و دوست دارد، دارای شهوت است، دارای خشم است. جوهر انسان فکر کردن است. و انسان کامل یعنی انسانی که در فکر کردن به حد کمال رسیده است. و معنی این که در فکر کردن به حد کمال رسیده است یعنی جهان را، هستی را اونچنان که هست دریافت کرده است. اونچنان که هست جهان را کرده در این مطلب یک امر دیگر هم مورد توجه هست و اون امر دیگر این هست یعنی یکی همین مطلب عرض کردم که جوهر انسان و من واقعی انسان عقل است. دوم این که عقل نیرویی است که توانایی دارد جهان را اونچنان که هست کشف کند، واقعیت جهان را اونچنان که هست در خود منعکس کند، آینه ایست که صورت جهان را در خود می تواند صحیح و درست منعکس کند. حکمای اسلامی که این نظر را قبول کردند معتقد هستند که ایمان اسلامی، ایمان که در قرآن آمده است، ایمان یعنی همین، یعنی شناخت جهان به طور کلی اون چنان که هست، شناخت مبدا جهان، شناخت جریان جهان، شناخت نظام جهان و شناخت این که جهان به چه نقطه ای بر می گردد. این که در قرآن از ایمان به خدا، ایمان به ملائکه خدا که وسائط وجود پله های وجود هستند، ایمان به مخلوق بودن عالم، ایمان به این که خدا عالم را ما نگذاشته به هدایت کرده و از این جمله بشر را به وسیله انبیا، و ایمان به این که همه چیز به خدا برمی گردد، از خدا آمده است و به خدا برمی گردد که اسمش معاد است، میگن این همه راسته یه چیزی دیگری این حکما در تفسیر خودشون، در تفاسیر خودشون همیشه ایمان را به صورت یک معرفت، به صورت یک شناخت و به صورت حکمت تفسیر میکنن. میگن ایمان یعنی شناخت، اما این چنین شناختی، شناخت جهان، یک شناخت فلسفی و یک شناخت حکیمانه، نه شناخت علمی که شناخت جدید، شناخت فلسفی و کلی و حکیمانه یعنی همین که مبدا جهان را و منتهای جهان را و مراتب هستی را و جریانهای کلی جهان را ما کشف کنیم و ببینیم. بسیار این ها هم اینجور می گوین. این مکتب که مکتب عقلیون است در نقطه مقابل خودش مکتبهای دیگری بوده که همیشه با اینها مبارزه می کردن. اولین مکتبی که با اینها در جهان اسلام مبارزه کرده است و ضد این هاست مکتب اشراقیون و مکتب عرفا و مکتب اهل عشق است که این را ما بعد شرح میدیم، و دیگر مکتب اهل حدیث است، اخباریون و اهل حدیث هم راجع به عقل و این همه ارزش فراوانی که اینها برای عقل قائل هستن اینها رو انکار دارن، میگن نه عقل اون قدرها هم که شما براش ارزش قائل هستید نه ارزش این قدرهایی ندارن. و بیش از اینها عصر جدید مکتب حس و مکتب حسیون بر ضد مکتب عقلیون قیام کرد. در این سه چهار قرن اخیر بیشتر مکتب حسیون رونق داشت. حسیون آمد و گفت آقا این همه ارزشی که شما عقلیون برای عقل قائل هستید، نه چنین ارزشی عقل نداره، عقل اهمیتی نداره، خیلی عقل نوکر هست. عقل در انسان، حواس انسان است، محسوسات انسان است. عقل حد اکثر کاری که میتواند بکند این است که در مورد فراورده های حواس یک عملیاتی انجام میدهد. شما یک کارخانه رو در نظر بگیرید که در اون کارخانه یه مواد خامی باید وارد بشود، بعد دستگاه اون کارخانه اون مواد خام را تجزیه میکند. مثلا اگر کارخانه ریسندگی و بافندگی است، اینا را فرض کنید پنبه ها را مثلا پاک میکنند، بعد رشته میکنند، بعد به شکل خاصی اینها را میبافند. عقل یک کارخانه است که کاری ازش ساختنی است، مگر این که مواد خامی که از راه حس به دست آمده است روی اونها یه عملیاتی انجام بدهد. ولی البته مکتب عقلیون به کلی از اعتبار نیفتاده است. نه، باز مکتب عقلیون سرپای خودش هست. که من نمیخوام حالا بحث عقلیون رو در مقابل غیر عقلیون به طور تفصیل بحث کنم، نظر اسلام رو بخوام بیان کنم. در مکتب عقلیون ما چند مطلب داریم، یکی یکی از اینها رو باید ببینیم که با نظر اسلام آیا انطباق دارد یا ندارد. اولین نظر مکتب، اولین بحث عقلیون به نظرشون مسئله اعتبار و اصالت معرفت عقلی است. یعنی چه؟ یعنی عقل انسان قادر است حقایق این عالم را کشف کند و معرفت عقلی معرفتی است اصیل، قابل اعتماد و قابل استناد، بی اعتباری. خیلی از مکتبات این اعتباری برای عقل قائل نیستن. آیا ببینیم ما از مدارک اسلامی ما اینقدر میتوانیم برای عقل اعتبار و حیثیت قائل باشیم که لااقل معرفت عقلی قابل اعتماد هست؟ اتفاقا در اینجا ما در اسلام که یک حمایت فوق العاده ای از عقل در متون اسلام می‌بینیم که در هیچ دینی از ادیان دنیا در اندازه اسلام از عقل، یعنی از حجیت عقل، از سندیت عقل، از اعتبار عقل حمایت نشده. شما یه مقایسه بکنید اسلام را با مسیحیت. مسیحیت در قلمرو ایمان برای عقل حق مداخله قائل نیست. میگه اون جایی که انسان باید به اون چیز ایمان بیاورد حق نداره فکر کنه، فکر مال عقل و عقل در این جور مسائل حق مداخله ندارد. اون چرا که باید به او ایمان داشت نباید در اون باره فکر کرد و نباید در عقل اجازه فکر کردن و چون چرا کردن داشت. وظیفه یک مؤمن و یک وظیفه یک کسیش مخصوصا حافظان ایمان مردم این است که جلو هجوم فکر به استدلال و عقل را از دخالت در حوزه ایمان بگیرن. اصلا تعلیمات مسیحی بر همین اساس است. در اسلام قضیه درست برعکس است. در اسلام، در اصول اسلام، در اصول دین جز عقل هیچ چیز دیگری حق مداخله نداره. یعنی شما از یکی از اصول دین از شما این پرسن چیز میگید که توحید وجود خدای یگانه، به چه دلیل شما ایمان آورده اید؟ جز از راه عقل اسلام، از راه دیگر از شما قبول نمی کنه. اگر بیرد بیگه آقا من میگیرم که من خودم قبول دارم که خدا یگانه است، دلیلی هم ندارم، تو چه کار داری؟ خود الغایات بطرک المبادی، تو نتیجه رو بگیر، تو به مقدمه چه کار داری؟ من از قول مادر بزرگم یقین پیدا کردم، بالاخره به حقیقت یقین پیدا کردم، ولی از قول مادر بزرگم بوده، ولی خواب دیدم. اسلام میگه نه، اون اعتقادی که ولی شما به وجود خدا یگانه اعتقاد داشته باشی، اون اعتقادی که ریشش خواب دیدن هست، اون اعتقادی که ریشش تقلید از پدر و مادر یا تأثیر محیط هست، اینها قبول نیست. جز تحقیقی که عقل تو با دلیل و با برهان مطلب رو دریافت کرده باشد، هیچ دیگر ما قبول نداره. اصول ایمان مسیحیت اصولی منطقی ممنوع برای ورود عقل و وظیفه یک مؤمن حفظ این منطقه است از هجوم قوای عقلی و فکری. ولی منطقه ایمان در اسلام منطقی است که در فروغ عقل است و غیر از عقل هیچ قدرت دیگری حق مداخله در این منطقه را ندارد. در اینجا در اسلام و در اصول اسلامی سخنانی گفته شده فوق العاده بلند و عجیب. اصلا خود قرآن که دائما دم از تحقر میزند، حالا یه قسمت ها شاید امشا محقق بشن، ضمن یک حدیثی چند آیه قرآن را، حدیث موسی بن جعفر که با استناد به آیات قرآن اصالت عقل را بیان کرده است، برای زنده خانم انشاءالله. خودشتردی در اخبار و احادیث ما این قدر برای عقل اصالت و اهمیت قائل شده ام که کتابهای حدیث را وقتی شما باز بکنید، اولین بابی که در کتب حدیث میبینید کتاب العقل است. یعنی شما مثلا اگر برید سراغ کافی، کافی تمام احادیث را، تمام ابواب حدیثی ما را دارد. اولین بابی که شما این کتاب را باز کنید کتاب العقل را میبینید. در این کتاب العقل میبینید احادیث شیعه اول تا به آخر به حمایت عقل برخواسته. موسی بن جعفر سلام الله علیه یک تعبیری دارد فوق العاده عجیب، میگوید خدا دو حجت دارد، دو پیغمبر دارد، یک پیغمبر درونی که اون عقل انسان است و یک پیغمبر بیرونی که پیغمبرانی هستند که مرد انسان است که مردم را دعوت کردند. خدا دارای دو حجت است و این دو حجت مکمل یک دیگر هستند. یعنی اگر عقل باشد و انبیا نباشند، به تنهایی بشر راه سعادت خودش نمیتونه طی کنه. اگر انبیا باشند و عقل انسان نباشد، باز انسان به راه سعادت خودش نمیرسد. عقل و نبی دوتا با یک دیگر یک کار را انجام میدن، دیگه از این بالاتر در حمایت عقل نمیشه.
و تعبیراتی از این قبیل ما زیاد داریم. مثلا این تعبیرات شاخل هم شده باشید، خواب عاقل از عبادت جاهل بالاتر است، خوردن عاقل از روزه گرفتن جاهل بالاتر است، سکوت و سکون عاقل از حرکت جاهل بالاتر است، و خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نکرد مگر اون که اول عقل اون پیغمبر را به حد کمال رسوند، به طوری که عقل او از عقل همه امتش کاملتر بوده. ما راجع به حضرت رسول ایشان را عقل کل می نامیم. این با ذوق مسیحیت از جز دور در نمیاد، از عقل با دین دو حساب جداگانه ای دارند، ولی ما پیغمبر را عقل کل می نامیم و می دانیم. بعد در مسئله اصالت و اصالت عقل در شناخت، یعنی حجیت عقل، یعنی عقل می تواند به یک معرفت راستین دست بیاورد. عقل می تواند به یک معرفت راستین دست بیاورد. این مطلب که یک بحث از نظر حکما قطعا مورد تأیید اسلام است، تا اینجا مورد تأیید است. از نظر فلاسفه جوهر انسان فقط عقل اوست، باقی دیگه همه توکیلی هست، باقی دیگه همه ابزار و وسیله هستند. اگر بدن داده شده ابزاری برای عقل است، اگر چشم داده شده ابزاری برای عقل است، اگر گوش داده شده ابزاری برای عقل است، اگر حافظه داده شده ابزاری برای عقل است، اگر قوه خیال داریم، اگر قوه واهمه داریم، اگر هر قوهی در ما هست و هر نیرویی در ما هست و هر استعدادی در ما هست، همه وسیله هایی هستن برای ذات ما و ذات ما هست. آیا ما این مطلب رو میتونیم تأییدی برای این مطلب از اسلام پیدا بکنیم؟ نه، برای این مطلب ما از اسلام تأییدی نمیتوانیم پیدا بکنیم که انسان جوهرش فقط عقل باشد و بس، بلکه اسلام اون نظریه های دیگر رو تأیید میکند که عقل یک شاخه از وجود انسان است، نه تمام وجود انسان و نه تمام هستی انسان. اینجور بعد ما میداریم سراغ اون مطلب دیگر. معمولا کتب فلسفی ما و حتی کتب ملا صدرا که تا اندازه ذوق عرفا را هم وارد کرده است، و این عجالی باید این مطلب در کلمات اون هم است که ایمان اسلامی را فقط به شناخت تفسیر میکنن. میگن ایمان در اسلام یعنی شناخت و بس. ایمان به خدا یعنی شناخت خدا، ایمان به پیغمبر یعنی شناخت پیغمبر، ایمان به ملائک یعنی شناخت ملائک، ایمان به یوم الاخر معاد یعنی شناخت معاد. و هر چی که در قرآن ایمان آمده معناش معرفت است و معنیش شناخت است و غیر از این چیزی نیست. این مطلب که هیچ وقت با اون چی که اسلام میگوید قابل انطباق نیست. در اسلام ایمان حقیقتی است بیش از شناخت. این مطلب رو توجه بفرمایید. شناختن همون دانستن دیگه، شناختن دانستن. یه آدمی که فرض کنید که ما آب شناس هست، آب رو میشناسه. یه آدم ستاره شناس ستاره ها رو میشناسه.
یک آدم جامعه شناس جامعه رو میشناسد، یک روان شناس روان رو میشناسد، یک حیوان شناس حیوان رو میشناسد. میشناسد یعنی چه؟ یعنی روشن است نسبت به او، روشن او رو درک میکنه، او رو درک میکنه. آیا ایمان قرآن یعنی فقط شناس؟ ایمان به خدا یعنی خدا رو درک کردن فقط؟ ایمان به پیغمبر، پیغمبر رو درک کردن؟ نه، ایمان قرآن درست شناخت رکن ایمان است، جزء ایمان است. ایمان بدون شناخت ایمان نیست، ولی تنها شناخت هم ایمان نیست. ایمان گرایش است، ایمان تسلیم است. در ایمان عنصر گرایش، عنصر تسلیم، عنصر خضوع، عنصر علاقه و محبت هم خوابیده. در شناخت دیگه مسئله گرایش نیست. یه نفر ستاره شناخت معنیش این نیست که به ستاره گرایشی هم داره، نمیشه به ستاره. یک نفر معدن شناخت معنیش نیست که به معدن گرایش هم داره، یا آب شناخت معنیش نیست به آب گرایش هم داره. گاهی وقتا ممکنه انسان چیزی را بشناسد که از او تنفر داره. خیلی غالبا شما الان دیدیم در سیاست ها، در سیاست ها همیشه دشمن دشمن خودش از خود سعیان بیشتر میشنسه. مثلا در اسرائیل ممکن افرادی که عرب شناس باشن و مسلمان شناس باشن و حتی بعضی به یه معنا اسلام شناس هم باشن، شاید از توی خود مسلمان ها بیشتر هم مسلم. الان در اسرائیل مصر شناس، سوریه شناس، الجزایر شناس خیلی بیشتر از ایران وجود داره. حتی در ایران شاید مصر شناس واقعی یه نفر هم نداشته باشید، ولی اونها صدها نفر دارن. در مصر هم باید اسرائیل شناس خیلی زیاد دارن، ولی آیا معنی این که اسرائیل مصر رو میشناسد اینه که گرایش داره، یا مصر اسرائیل رو میشناسد اینه گرایش داره؟ اتفاقا برعکسه، تنفر دارن از یک دیگر. علمای مسلمی میگن آقا دلیل بر این که ایمان اسلام فقط شناخت نیست اون چنان که فلاسفه ادعا می کنند، نه، که قرآن بهترین نمونه ها را از بهترین شناسنده ها آورده است. بهترین عالی ترین شناسنده ها را قرآن معرفی کرده که خدا در حد اعلا می شناسد، پیغمبرها را در حد اعلا می شناسد، حجت های خدا را در حد اعلا میشناسد، به معاد را هم در حد اعلا میشناسد. اما خاطر است و مؤمن نیست. او کیست؟ او شیطان.